و نیلوفر نوروزی گزارشی داره تر و تازه.
با تقدیم سلام و شنوندگان عزیز، خوش آمدین. آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین و اوقات خوشی را سپری کرده باشین. تا اکنون با کافه صبح، من نیلوفر نوروزی هستم و این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان میکنم. موضوع ما هم در ارتباط به خوب زندگی کردن است، که چطور میتونیم خوب زندگی بکنیم و معنای یک زندگی خوب چی است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما. سلام، شما بسیار خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیزتان. یلدا هستم، باشنده شهر کابل.
زنده باشین. خب برای ما شما بفرمایین، بگوین که به چی چیزی زندگی خوب میگین و اصلا زندگی باید چی ویژگی های داشته باشه تا خوب گفته شما؟
خب از نظر من زندگی خوب به زندگی گفته میشه که انسان در رو به نیازهایی که داره بتونه برش برسه و بتونه که یک زندگی خوب داشته باشه، و این زمانی فراهم میشه که ما در زندگی خود در طول عمری که داریم تلاش بکنیم تا زندگی ما بهترتر شود، و این از طریق درس خواندن و پشتکار خود ما است که ما میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم. درسی را که ما میخوانیم یک سرمایه ابدی است که تا زمان مرگ مایی بر ما کمک میکنه، و ما میتونیم از طریق تحصیل و درسی که میخوانیم بتونیم پیشرفت کنیم و زندگی خوب داشته باشیم.
و برای خوب زندگی کردن خود دیگرا به نظرتون ما چیکار میتونیم انجام بدیم؟
خب برای که ما خوب زندگی کنیم و دیگران هم زندگی خوبی داشته باشد، طبیعی است که ما باید به همدیگر خود کمک کنیم و در طول زندگی خود باید کمک کننده و یاری دیگران هم باشیم. در پهلویی که به خود ما زحمت میکشیم و باید چیزی که به خود میخواهیم او را بر دیگران هم بخواهیم. هرچقدر که ما در زندگی خود پیشرفت میکنیم، باید خیر اندیش باشیم، خیرخواه باشیم تا بتانیم که به دیگرا هم کمک کنیم، و این کمک نتیجیش ای است که ما میتانیم یک زندگی خوب داشته باشیم.
خب فکر میکنین دیگرا چقدر میتانن در خوب شدن زندگی ما نقش داشته باشن؟
نقش دیگران در زندگی ما و نقش ما در زندگی دیگران کمک کردن ما است که انسان ذاتاً برای خلق شده که به یک دیگر خود کمک کنن، و در موردی که ما میفهمیم کوشش کنیم که او را به دیگران منتقل کنیم، و اما قسم دیگرا که چیز را میفهمن بر ما منتقل کنن. هر کدام ما هر پیشه ای را که داریم چیز را یاد گرفتیم، وقتی به دیگری منتقل میکنیم این باعث میشه که نقشی داشته باشیم در زندگی دیگران تا خوب شود.
آیا تا هنوز شما خوب زندگی کردین؟
در موردی که زندگی خوب داریم یعنی انسان نباید ناشکر باشه، همیشه به داشته های خود شکرگزار باشه، هرچقدر هم که کم باشه، و ما هرچقدر به داشته های کوچکی که داریم اگر شکرگزار باشیم، سبب میشه خداوند بیشتر شه بر ما عطا کنه. خب طبعا امروز ما شاهد هستیم که مشکلات و موانعی که سر راه دختران و زنان افغانستان است، این را سخت میسازه تا ما یک زندگی خوب داشته باشیم. اما با وجود از این ما امیدوار به بهتر شدنش داریم تا باشه که یک زندگی خوب داشته باشیم، و در پهلوی از این با وجود این همه سختی ها کوشش میکنم که به خوبی های زندگی نگاه کنم تا یک زندگی خوب داشته باشم و کارهایی کنم که از این مشکلات بیرون برایم و یک زندگی خوب داشته باشم، و به خدا باور دارم که او روز میرسه و ما همه ما یک زندگی خوب میداشته باشیم.
بسیار خوب، من تشکر میکنم از شما و از این که امروز چند دقیقه فرصت دادین امروزتون گفتگو داشته باشین. موفق باشین.
تشکر از شما، سلامت باشین.
عزیزان شنونده، در ادامه کافه صبح با همکاران باشین و رادیو دری را بشنوین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
به این فکر کنین که سال موضوع امروز ما ایست، خوب زندگی کردن یعنی چی؟ فعلا آهنگ بشنیم فکرم بکنیم. زندگی زندگی زندگی
بشه تا بشی دنیای نه رایای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی
یک جان تشکر که با کافه صبح امروز یک شنبه 23 سنبله 1404 هم همراه هستین. زندگی خوب عنوان صحبت موضوعی این هفته در کافه صبح است و خوب زندگی کردن یعنی چی سوال موضوعی امروز است. ما چند پل ارتباط داریم، شما میتونید با استفاده از این پل ارتباطی نظر پیشنهاد و گفتنهایتان راجع به موضوع برنامه که هر روز ما محوری را پیش میکشیم و همینطور بخش های دیگه برنامه برای ما بگوین، یقینا ما را در تهیه هرچه بهتر برنامه کمک خواهد کرد. در محیط واتساپ ما یک شماره تلفن داریم 2093 794 71 71 44 به خدمت شماست و اگر از اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام استفاده میکنین @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اونجاست. دوستای زیادی پیامک زدن، انشالله برسیم بخونیم. مثلا فرید احمد جان از هرات گفته که زندگی ما جوانا وقتی خوب میشه که بتونیم آسان ازدواج کنیم. بله، یک از مسائل متنابه و مبتلا به جامعه افغانی است که یقینا فکر به عالی قضیه شوه تا سلامت جامعه هم تأمین شود. همینطور بحث اشتغال، بحث تحصیل، هر کدام اینا میتونه که چالش های سر راه جوان ها و خانواده ها باشه و اگر تصمیم ها و تدبیرهای خوب در جامعه افغانی گرفته شود یقینا این مشکلات میتونه راه حل پیدا کنه. خب سپاس که هر کدام شما از قالب در قالب پیامک و فایل های صوتی مسئله ای را مطرح میکنین. انشالله در دقایق بعدی برنامه باز پیگیری قضایا خواهیم بود و از شما بخوانیم و از شما بشنویم. بخش دیگه برنامه صحبت کارشناس مانده، صبح جامعه مانده، گپ صبح مانده که انشالله اونا رو یکی یکی در لابلا گزارش هواشناسی تقدیم حضور شما خواهد کردیم. اجازه بدین که لحظات نابی داشته باشیم با تقدیم یک سلام به یک عزیز، امام رضا علیه السلام که در نزدیکی مرقد مطهر ایشان در مشهد مقدس هستیم و به نیابت از شما میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد به وقت کابل و زمان خبر شنیدن. سلام خانم حسن‌زاده، خیلی خوش آمدین. خبرها را انشالله تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز ما.
سلام آقای مجاب، صبح شما هم بخیر و تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در پی ممانعت طالبان از ورود زنان کارمند به دفاتر سازمان ملل متحد، این نهاد بین المللی اعلام کرد که بدون حضور زنان قادر به فعالیت نیست و بخشی از خدمات حیاتی برای افغانستان را متوقف کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد ادامه محدودیت‌ها ظرفیت امداد رسانی در افغانستان را به شدت کاهش و زندگی هزاران کودک و خانواده افغان را در خطر قرار داده است. عرفات جمال نماینده کمیشنری سازمان ملل در افغانستان در این باره گفته است همه ما در دفاتر سازمان ملل از تشدید ممنوعیت کار زنان آسیب دیده ایم و عملاً بدون حضور زنان قادر به فعالیت نیستیم. نیروهای طالبان اخیراً از ورود کارمندان زن سازمان ملل به دفاتر این نهاد در کابل جلوگیری کردند. سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه از مقامات طالبان خواسته بود تا محدودیت‌هایی را که مانع ورود زنان کارمند افغانستانی به دفاتر این نهاد شده است لغو کننده. این سازمان در بیانیه این اقدام طالبان را نقض قوانین بین المللی مربوط به امتیازات و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل خوانده و تاکید کرده بود وقتی زنان کارمند نباشند عملاً کار بیومتریک و مصاحبه با زنان بازگشت کننده ناممکن شده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل هم اعلام کرده است که مراکز پرداخت نقدی و حمایتی در مرزها و شهرها عملاً بسته شده زیرا روند ثبت نام و توزیع کمک بدون حضور کارکنان زن ممکن نیست. بنابر اعلام این نهاد بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور زنان هستند و نبود نیروی زن کار را برای این دفاتر عملاً ناممکن کرده است. همچنین دفتر سازمان ملل در افغانستان یوناما هشدار داده است که افغانستان هنوز از پیامدهای زلزله 6 ریشتری در کنر و ننگرهار بیرون نیامده و این سازمان نگران است که محدودیت بر زنان کارمند ملل متحد بر خدمات اساسی به زلزله زدگان هم تأثیر بگذارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که به کابل سفر کرده است در دیدار با معاون اقتصادی طالبان گفت ایالات متحده آماده است با سکتور خصوصی در افغانستان وارد سرمایه گذاری مشترک شود. دفتر معاونت اقتصادی طالبان در اطلاعیه از دیدار آدام بولر با عبدالغنی برادر خبر داده و با نقل از این مقام آمریکایی نوشته است که توافقنامه دوحه بین آمریکا و افغانستان عملی شده است. بولر همچنین با اشاره به موضوع زندانیان تاکید کرده است که افغانستان و آمریکا زندانیان را مبادله خواهند کرد. معاون اقتصادی طالبان هم در این دیدار با استقبال از سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا با سکتور خصوصی افغانستان گفت به دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جامعه جهانی برخی مناطق کشور با طور کامل توسعه نیافتند. برادر در عین حال مدعی شد وضعیت اقتصادی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان رو به بهبود است، فساد و قاچاق مواد مخدر و بیکاری کم شده و ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ثابت مانده و همزمان راهبرد 5 ساله توسعه ملی کشور در حال شکل گیری است. و همچنین گفت طالبان با سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور توانستند روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با برخی کشورها برقرار کنند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد تصریح کرد وضعیت زنان در افغانستان نه تنها بهبود نیافته است بلکه طالبان محدودیت‌های تازه‌ای را به این گروه اعمال کرده‌اند. ریچارد بنت افزود در این مدت با وجود تمام نگرانی‌هایی که درباره تبدیل محدودیت علیه زنان با تبعیض و آزار جنسیتی ابراز شده است، طالبان حتی یکی از فرمان‌ها یا قوانین خود را لغو نکرده‌اند. وی گفت جامعه جهانی نباید با صدور بیانیه بسنده کند و لازم است برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات عملی و جدی تری انجام دهد. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های تازه طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل متحد افزود به عنوان یک اصل و یک موضوع حقوق بشری زنان باید بتوانند برای سازمان ملل کار کنند و بدون مانع سر کار بروند. بنت گفت در گذشته هم نگرانی هایی در مورد این مسئله وجود داشته است و مایه تأسف بود که دیدم بار دیگر نگرانی های مشابهی گزارش شده است. طالبان هفته گذشته محدودیت های تازه‌ای را بر کارمندان زن دفترهای سازمان ملل متحد اعمال و از ورود آنان به محل کار جلوگیری کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شد. اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی عربی بنابر درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار می شود و مقدمه نشست سران اسلامی عربی است که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است. مسعود پزشکی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی از ایران در اجلاس سران اسلامی عربی شرکت خواهد کرد. ساعتی پیشتر صدر اعظم عراق با بیان اینکه تجاوزهای اسرائیل به کشور قطر محدود نخواهد ماند بر ضرورت ایجاد ائتلاف امنیتی دفاعی با مشارکت کشورهای اسلامی تاکید کرد. حمله موشکی ایران به مؤسسه وایزمن اسرائیل موجب نابودی 50 آزمایشگاه و از بین رفتن تجهیزات و سرمایه‌های میلیاردی این مرکز علمی شد و ضربه سنگین به اقتصاد دانش بنیان رژیم صهیونیستی وارد کرد. رسانه‌های اسرائیل روز شنبه گزارش دادند در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، مؤسسه علمی وایزمن در اسرائیل دچار خسارات گسترده‌ای شده است. رئیس شورای علمی این مؤسسه روز شنبه تاکید کرد که نهاد علمی و پژوهشی هدف دو موشک ایرانی قرار گرفته و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد شده است. وی با تاکید بر این که حجم تخریب‌ها به حدی است که 50 آزمایشگاه کاملا نابود شدند افزود، بسیاری از تجهیزات گران قیمت و سرمایه‌های مالی این مرکز از بین رفته‌اند و دانشجویان هم به علت فقدان امکانات قادر به ادامه فعالیت‌های علمی خود نیستند. همچنین رئیس شورای علمی مؤسسه وایزمن با ابراز نگرانی از بایکوت گسترده‌ای که این مؤسسه از سوی دانشگاه‌ها و نهادهای علمی بین‌المللی متحمل شده است گفت: ما با یک تحریم علمی روبرو هستیم که بسیاری از مراکز علمی جهانی از همکاری با ما در عرصه‌های تحقیقاتی خودداری می‌کنند. مقاومت فلسطین اعلام کرد که 6 نفر از مزدوران رژیم صهیونیستی را در چارچوب نبرد مستمر علیه اشغالگران صهیونیست و مزدورانش به هلاکت رسانده است. مقاومت فلسطین در بیانیه افزود: این مزدوران با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند و به مردم و مقاومت شجاع ما ضربه می‌زدند. در بیانیه مقاومت آمده است: حذف این جاسوسان مزدور رژیم صهیونیستی در دو عملیات منحصر به فرد جداگانه در شمال غزه صورت گرفت. مقاومت فلسطین با ذکر اسامی مزدوران به هلاکت رسیده اعلام کرد که با دلایل و مدارک قاطع دست داشتن این عناصر مزدور در اقدامات خیانت‌آمیز ثابت شده است. بر اساس این بیانیه، تسلیم شماری از رزمندگان به اشغالگران، کشف مواضع و عملیات حساس مختص مقاومت، تسلیم مقادیر تجهیزات نظامی به دشمن و دست داشتن مستقیم در ترور دو رزمنده در بیت هانون و بیت لاهیا از موارد خیانت این جاسوسان بوده است. مقاومت فلسطین به تمام شهروندان هشدار داده و تاکید کرده است: دشمن هرگز از مزدوران خود حمایت نمی کند، بلکه از آنها با عنوان ابزاری برای اجرای نقشه های خود بهره برداری و سپس آنها را به حال خود رها می کند. حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت مجلس لبنان، گفته است سخن گفتن از خلع سلاح یک تلاش خطرناک برای تویی کردن قدرت لبنان برای دفاع از خود است. حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت مجلس لبنان، در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان در شهرک الدوور گفته است سخن گفتن از خلع سلاح یک تلاش خطرناک برای تویی کردن قدرت لبنان برای دفاع از خود است، چرا که معادله روشن در پیش است. خلع سلاح یعنی یورش زمینی جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی که در چارچوب پروژه گسترش سرزمین‌های اشغالی است، همان چیزی که در سوریه اتفاق افتاد. نماینده مجلس لبنان خاطر نشان کرد سلاحی در اختیار مقاومت است یک قدرت برای لبنان و کشور به شمار می‌آید. ارتش لبنان در سال 2017 از این سلاح برای مقابله با گروه‌های تکفیری استفاده کرد که همکنون نیز این گروه‌ها یک تهدیدی برای لبنان محسوب می‌شوند. عزالدین افزود: این سلاح تنها یک امانت نزد رهبران و رزمندگان حزب الله نیست، بلکه یک امانت برگردن غالب مردم لبنان است، مردمی که مخالف هر گونه تسلیم در برابر دشمن هستند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خب، با ادامه کافه صوبم خوش آمدین. یک شنبه 23 استانبولی 1404 و مبحث موضوعی این هفته کافه صوب زندگی خوب است. سوال موضوعی امروزم خوب زندگی کردن یعنی چی؟ پلا ارتباط داریم. واتساپ ما 2093-794-71-44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام هم @ رادیو دری مشهد. ساعت 8:50 به وقت کابل است. لطفا همراه ما باشین.
اندازه‌ای که فکر میکنم من زندگی خوب دارم، چون در قدم اول تانستیم دوستای خوب بر خود پیدا کنم که روی مسائل زندگی من خیلی نقش مهم داشتن، و در قدم دوم ای که فامیلم از من راضی است، ای برای من بهترین گزینه است که تانستم مرا موفق بسازم.
سپاس از شما. یادگیری، تحصیل، دانایی یک زندگی خوب و رشد و پیشرفت ضرورت داره و رشد و پیشرفت هم بدون دانش و علم شدنی نیست. ما باید بتانیم به آموزش دسترسی داشته باشیم. یک حوض یا آبگیر در نظر بگیرین که آب صاف و بسیار شیرین داره. اگر آب تازه وارد او نشه، کم کم بوی گندگی ازش بلند میشه. و حالا در افغانستان خانه‌ها به خوبی نمیتونن تحصیل کنن و به علم روز دسترسی داشته باشن. و به نظر شما آینده جامعه چی خواهد شد؟
زندگی خوب از دید هر نفر فرق میکنه. بعض نفرها هست که داشتن پول زندگی آرام و خوشحال فکر میکنه و فکر میکنه زندگی بسیار خوب و سعادتمند داره، و بعض کسای دیگه هست که داشتنی که کنار یک فامیل خوب باشه دید زندگی خوب فکر میکنه، و بعض نفرهای دیگه هم هست که تحصیلات بالا و تحصیلات خوب را زندگی خوشحال فکر میکنه، و همچنان به نظر من زندگی خوب تحصیلات عالی و بهتر میباشه که انسان باید تحصیل کنه تا به مقام های بالا برسد.
خب بریم به سراغ پیامک‌ها. با سپاس از دوستایی که فایل‌های صوتی بر ما روان کردن، صدای گرمشان شنیدیم. رضا جان از ولایت غور گفته وقتی در جامعه هر کس به حق خود برسه و تبعیض نباشه، از نظر من زندگی خوب هم شکل گرفته. یقینا همه طور است. ایدئال همه افغان‌ها همی هست. انشالله که شرایطشان مهیا شو و موانع و محدودیت‌ها برداشته شود. خب کافاسو ادامه می‌دیم. نوبت رسیده به گزارش هواشناسی درباره افغانستان. جناب آقای مهندس الهی سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم که گزارشتان را بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محترم، همه شنوندگان محترم برنامه خوب کافه صبح.
بخیر.
برای کابل امروز تا روز پنجشنبه در قالب ساعت آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. برای روزهای دوشنبه و پنجشنبه افزایش وزش باد رو داریم، و از روز دوشنبه تا چهارشنبه کاهش نسبی دما در حد 1-2 درجه رو پیش بینی می‌کنیم. برای بلخ مشابه کابل در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی خواهد بود، اما امروز تا روز چهارشنبه به ویژه بعد از ظهر افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. از نظر دمایی تا روز سه‌شنبه تغییرات خاصی رو نداریم، اما برای روز چهارشنبه کاهش محسوس دما رو برای بلخ پیش بینی می‌کنیم. مزار شریف آسمان همچنان امروز تا روز پنجشنبه صاف و آفتابی خواهد بود در قالب ساعت‌ها. افزایش وزش باد رو برای امروز و فردا خواهیم داشت. روز سه‌شنبه باد نسبتاً شدید رو خواهد داشت، و چهارشنبه و پنجشنبه هم باز افزایش باد به ویژه بعد از ظهرها رو پیش بینی می‌کنیم.
بله.
برای فیض آباد امروز تا پنجشنبه قالب ساعت آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. روند کاهش دما رو تا روز چهارشنبه پیش بینی می‌کنیم. برای روز سه‌شنبه قسمتی ابری هم در برخی از نقاط پیش بینی میشه. برای هرات امروز تا پنجشنبه قالب ساعت آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. برای امروز افزایش سرعت وزش باد رو داریم. برای دوشنبه و سه‌شنبه باد شدید پیش بینی میشه، و روز چهارشنبه و پنجشنبه باز بعد از ظهر افزایش باد انتظار داریم. برای جلال آباد جو ناپایداری رو داریم. امروز صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و رگبارهای پراکنده رو خواهیم داشت. روند کاهش دما رو تا پنجشنبه برای جلال آباد پیش بینی می‌کنیم. روزهای دوشنبه تا پنجشنبه هم هر روز شرایط برای افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در این شهر وجود داره و این ولایت، و انتظار داریم که جو ناپایداری طی 4 روز آینده رو داشته باشیم. برای قندهار امروز تا پنجشنبه غالب ساعت آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. امروز و فردا افزایش سرعت وزش باد رو داریم. سه‌شنبه باد شدید رو خواهد داشت. از سه‌شنبه به چهارشنبه کاهش محسوس دما رو پیش بینی می‌کنیم، و روند کاهشی تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
بله.
برای میمنه و فاریاب هم آسمان در قالب ساعت‌ها صاف و آفتابی خواهد بود، اما غبارآلود و ناسالم پیش بینی میشه. روند کاهشی دما رو تا روز چهارشنبه برای منطقه انتظار داریم. سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.
بخیر باشین آقای الهی، تشکر از شما و خداحافظتم.
ممنونم از همراهیتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو،
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
راجع به معنا، مفهوم و برداشت های ما از خوب زندگی کردن همراه شما گپ میزنیم و از خیلی زاویه مختلف میتونیم به قضیه بپردازیم. یکیش صحت و سلامتی است و اهمیت این پرسش که از سلامتی خود چقدر مراقبت میکنیم. وقتی بدن ما درد میکنه یا تشویش ذهن ما را اشغال کرده، از خیلی از لذت های زندگی لذت نمیبریم دیگه. بدون سلامتی جسم و روان چطور میتونیم زندگی خود خوب بدانیم؟ مراقبت از جسم که مثلا شامل تغذیه سالم، ورزش منظم، خواب کافی و دوری از کارهای پرخطر میشه، هم به ما انرژی میبخشه و هم کیفیت زندگی ما را بالا میبره. سلامت روان هم که دیگه جای خود داره. ای که بتانیم احساسات خود مدیریت کنیم، از استراب و استرس دور بمانیم، نشان میده که روان سالمی داریم. و باز برمیگردیم به این پرسش که از سلامتی خود مراقبت میکنیم آیا؟
زیادتر مردم به این فکر هستن که پول میتونه زندگی ما را خوب بسازه، داشتن یک آپارتمان بسیار لوکس میتونه زندگی را خوب بسازه. اما ما میگم که زندگی وقت زیباست که در قدم اول باید انسانیت داشته باشیم.
میلیون ها پول هم داشته باشیم ولی دوروبریه ما از اخلاق ما ناراضی باشن، باز هم نمیتونیم که یک زندگی خوب بسازیم و زندگی برای ما دشوار خواهد شد.
تشکر از شما. آرزو خانم از شغنان بدخشان گفته که زندگی خوب زندگی بدون همچشمی و سیال داریسته. یه هم نکته بود. سپاس از شما و خیلی تشکر که با کافاسو به بخش مختلفش همچنان همراه هستین. ساعت 8:20 به وقت کابل است و برنامه را ادامه میدیم.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 در پوانتون
غزل جان من از دوبیتی
رسیدگی ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت
که زولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر، پلان مایی است که
نمیداره به قناه دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه
دوستان، صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. قضیه‌ای که می‌خوایم امروز هم با شما مطرح کنیم حتما به عنوان یک مسئله بسیار مهم پیش فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح هست. در شرایط اقتصادی دشوار افغانستان با درآمدهای پایین و قیمتی‌ها، مدیریت خرید ضرورت‌های روزانه زندگی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق است. تخصیص بودجه ماهانه به اولویت‌های مثل غذا و بهداشت و خرید عمده از بازارهای محلی ارزان‌تر از اینا را طبعا پایین میاره. همچنان استفاده از محصولات محلی و فصلی به جای کالای وارداتی گران قیمت فشار مالی را میتونه کمی کمتر کنه. مشارکت در گروه محلی برای خرید جمعی یا تعویض یک محصول میتونه هزینه ها را مدیریت کنه. اجتناب از خرید اقلام غیر ضروری، استفاده از تخفیف های بازارهای هفتگی، پسنداز افزایش میده. همکاری با همسایگان برای اشتراک مواد غذایی فاسد شدنی هم از هدر رفت جلوگیری خواهد کرد. اینا را گفتیم تا مقدمه شب برای گزارش شهر موافا همکار ما از هرات.
بسیاری از خانواده ها در افغانستان با درآمد محدود زندگی می کنند و خرید ماهیتاج روزانه برایشان چالش بزرگی است. آنها با روش خلاقانه مانند خرید از دکان های ارزان تر یا کاهش مصرف سعی در مدیریت هزینه ها دارند. اما این روش ها تا چی حد پاسخگو هست؟ سلام و درود به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند کاف صبح. روزتان بخیر. از توجه و همراهی شما در بخش گزارشی ما در هرات صمیمانه تشکر میکنم. همراه و هم صحبت میشیم با یکی از شهروندان محترم این ولایت. صبح شما بخیر. تشکر میکنم که فرصت دانه با ما میدین و با ما صحبت میکنین. معرفی داشته باشین.
سلام و عرض احترام و ادب دارم در خدمت شما هستم. حامد قدوسی، یک تن از شهروندان شهر هرات.
آقای قدوسی، از همراهی شما دوباره تشکر میکنم. چگونه خود شما با اندک کاری که داریم نیازهای روزانه خانواده را تامین میکنین؟
اکثریت جوانان مثل خودم اگر مثال بزنم معمولا با یک کار نمیتونن زندگی خود بولن یا نیازهای زندگی خود را برآورده کنن. خودم شخصا از جمله جوانایی هستم که دو کارش پیش میبرم. بالاخره بعضی موارد ما در نظر نباید بگیریم و در نهایت با همین معاشی که داریم و با همین آیدی که داریم در هر برج بالاخره حداقل بتونیم 60 تا 70 درصد نیازهای خود را برآورده کنیم. به همین ترتیب پیش میره.
چرا به شما برای خرید ماهیتاج روزانه به منطقه یا بازار یا محل خاصی هم میرین که در اونجا شاید حالا منصفانه با شما به حساب برخورد بشه یا نیازمندی های شما در اونجا به میل دل شما باشه خرید و فروش همون مواد؟
بله، معمولا بازارهای مختلفی از جمله مراکزی که عمده فروشی زیادتر هست اونا معمولا جنس مقدار ارزان‌تر میدن و هر کس بیشتر زیادتر از مردم که بالاخره در حد متوسط روال اقتصادی خود قرار دارن معمولا اون مناطق رو انتخاب میکنن و همون نیازها و موادی که به کار دارن معمولا از اون مناطق خریداری میکنن. ما هم دقیقا همون شکل هست و بیشتر از یک جای خرید میکنیم موادی که نیاز داریم. هر ماه به صورت ماهانه همون مواد اولیه ای که نیاز داره مثل برنج، روغن، آرد، حبوبات، این مسائل از یک جای خریداری میکنیم و تا برج بعدی که برسه.
چی چیزی را از سبد خرید خود حذف کردین تا به حال که مشخصا به یاد شما همیشه میمانه؟
یکی از موارد اینه که گوشت خود یکی از جمله مواد محسوب میشه که هر شب یا همه روزه ما نمیتونیم از گوشت استفاده کنیم. خودم شخصا یکی از مواردی که کمتر روی از اون تمرکز دارم و به اون موضوع برخوردم همین بحث خرید گوشته. مثلا معمولا روال و طبق رسم و رواج و اینها اگر زمان مهمان بیایه که مجبور بشین گوشت خریداری کنیم خب بحث جدایه. در غیر از او تلاش میکنیم مثلا از سایر موارد بخصوص از بحث سبزیجات بیشتر استفاده بکنین با برنج. این یکی از مسائلیه که مثلا از سبد خرید کم میشه.
جناب قدوسی، شاید تنها برای شما این قلم از خرید شما هست نشده باشه، شاید برای فیصدی بالایی هست که از مردم خصوصا گوشت که اشاره کردیم شاید کمتر باشه. و چی راهکارهایی برای صرف جویی در خرید به دیگران پیشنهاد میکنین؟
من فکر میکنم بزرگترین راهکار برای این موردی که شما پرسان کردین کردنه. ترتیب یک قضایی خیلی راحت برای ما کمک بکنه که درست این موضوع کنترل بکنین و از عهده این مسائل بر بیاییم. و من فکر میکنم مدیریت درست کردن یک داشتن یک تقسیم اوقات درست غذایی هست.
سپاسگزار شما و همراهی شما. مجددا هستیم جناب آقای قدوسی، روزگار خوش داشته باشیم و آرزوی خیر و برکت به زندگی شما و همه هموطنان عزیز ما در تمام زندگی داریم.
زنده و سلامت باشین. از شما هم ممنون بابت برنامه بسیار خوب شما. ما هم آرزوی موفقیت برای شما و برای همه هموطنان عزیز خود دارم. هر جایی که هستن همگی صحت و سلامت باشن.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در
کافه‌صبح.
8:27 به وقت کابل است و شما کافه صبح رادیو دری را میشنوید. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ این سوالا از اون سوالای بسیار جدی زندگی ماستن و اگر بر اینا جوابی نداشته باشیم در زندگی سرگردان خواهد شدیم. سرگردانی ها ما را از زندگی خوب دور میسازه و در این بیت شاعر به دنبال هدف زندگی است. اگر زندگی را هدفدار نکنیم، زندگی خوبی بر خود جور کردن نمیتونیم. و حالا این هدف میتونه هدفای کوچک روزانه باشه، میتونه اهداف کلی و کلان و بسیار بلند باشه.
تلاش میکنم که بر یک زندگی خوب اول فقط کار تلاش کنم و دومی است که کاری کنم که اطرافیانم از من راضی باشن. این همین دو فاکتور برای من مهم.
ما به خاطر که یک زندگی خوب داشته باشیم باید یک دید و ذهنیت خوبی به زندگی داشته باشیم، یعنی یک افکار خوب با آینده ما داشته باشیم. اگر ما یک آدم کم حوصله و افسرده و غمگین و ناامید باشیم در زندگی، باعث این میشه که زندگی ما خوب تیر نشه و یک زندگی پر از غمگین و امید زندگی خراب می داشته باشیم. و ما باید همیشه کوشش کنیم که به زندگی امیدوار باشیم و زندگی خوب را داشته باشیم.
خب یک اطلاع رسانی براتون کنیم که رسانه ملی در ایران مناسبت هایی را روی دست گرفته و هفته هایی را به نام یکی از ولایت ها یا استان های ایران به نظر میگیره، نامگذاری میکنه و دربارش صحبت میشه از زاویه های مختلف در رسانه های داخلی ایران، هم که ما هم میخواییم این کار انجام بتیم. از 22 تا 26 سنبله راجع به اصفهان قرار است برنامه سازی شود و پرداخته شود و در طول یک هفته ما هم کوشش میکنیم که از زاویه نسبت به اصفهان که شهرت جهانی داره حرفای خدمت شما داشته باشیم. از جمله در اولین فرصت پای صحبت یک شاعر مهاجر افغان میشینیم و اونا صحبت میکنن، جناب آقای محمد مهدی احمدی.
جلسات ما در یک موقعیت که نزدیک رودخانه زاینده رود است. ما یادمان میاد یکی از مهمانان ایرانی داشتیم که از شهر دیگه به اصفهان آمده بودن برای این جلسه. ما معمولا بعد از جلساتون یک پیاده روی به سمت پل خواجو اصفهان داریم معمولا، چون نزدیک اون محوطه هم هست. وقتی وارد این فضا میشدیم بند خدا میگفت واقعا همین فضاها و فضایی که شما هستید ناخودآگاه یک دید شاعرانه، یک دید عمیقی به آدم میده، چه از لحاظ قدمت، چه از لحاظ آب و هوا. فضای اصفهان یک فضای تاریخی و زیباست، شهر شهرسازی زیبایی داره، مناطق زیبایی داره. این هم شاید بی تاثیر نبوده در این که ما اون ذوق ادبی و ذوق هنری ما را فعال کنیم. سراغت را از مزارع گندم گرفتم، از شکوفه های بادام، پشت کدام کوه، در دهان کدام غار پنهان شده ای. رفتنت پای ابرها را به قریه باز کرد و شکل کوهستان را به هم ریخت. ابرهای تیر از کوه بالا شدند با انبوه کلماتی که در گلویشان گیر مانده بود، دست بردند به آبی آسمان. بر کوچه خیابان باران می بارد و آمو دریا از هندو کش بالا می شود. بعد نوح در کشتیش از انسان جفتی را سوار می کند بر طوفانی از کلمه ها و حرف ها. باران که ببارد به کدام کلمه پناه خواهی برد؟ باران می بارد آنقدر که به تو برساندن محبوبم، به نام کوچکت که آخرین کلمه. دستم را بگیر و بالا شو تا برگردیم با آغاز و از دلیم کلمه.
خب ما روزهای آینده و در طور روزهای 22 تا 26 سنبولک راجع به اصفهان قرار شده برنامه سازی شود، ارتباطات بیشتری خواهیم داشت. شما مگر در اصفهان هستین میتونین نظرتان رو برای ما بگوین، گفتنی هایتان رو بگوین راجع به این شهر بزرگ. لطفاً همراه کافه‌سو و ادامهش باشین.
نظر من یکیش داشتن فرهنگ در زندگی هست، مسئولیت پذیر بودن، فراموش نکردن معنویت، تلاش، کوشش، هدف گذاری، ای که تعهد داشته باشیم و به همدیگه کمک بکنیم. و نکته که خیلی مهم هست، هیچ وقت از آموختن دست نکشیم.
به نظر من زندگی خوب زندگی است که در درجه اول دو قناعت باشه و گذشته و زندگی وجود داشته باشه. فاکتور سوم که اضافه میکنم تلاش است. پس میشه قناعت و گذشت و تلاش.
تشکر از شما. پیامک رسیده به دست ما از عصمت خان از دولت آباد ولایت بلخ و اونا قضیه همسایه‌داری خوبه و تأثیرش بر زندگی خوب یادآور شدن. نوشته کردن که ما در کنار همسایه های خوب خود زندگی خوبی داریم. خیلی نکته جالبی است، به خاطر که ما بیشترین تعاملات با همسایه های خود داریم. ممکن است اقوام خیشان و بستگان نزدیک زیادی داشته باشیم، اما اونا فاصلهشان با ما دور باشه و این اتفاقات زندگی که میفته معمولا بین همسایه ها، چی غم باشه چی شادی باشه، تقسیم میشه. اگر همسایه خوب باشه، به قول عصمت جان حتما این قضیه هم اتفاق بیفته که زندگی خوب شکل بگیره. زندگی خوب چی است؟ سوالی است که در محضر کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی مطرح میکنیم و در ادامه پرسش ای که آیا فقط به زندگی لوکس میگن زندگی خوب یا راه دیگه هم برای داشتن زندگی خوب هست؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و سلامتی نصیبتان باشه. در قسمت سوال از ما که گفته زندگی خوب چی است و آیا فقط به زندگی لوکس میگن زندگی خوب یا راه‌های دیگه هم برای داشتن زندگی خوب هست؟ نه خیر عزیز، به باور ما زندگی لوکس زندگی مادی و معنوی است. یعنی اگر شما آدم معنوی باشین، شما آدم مادی یا ماده‌گرا باشین، یا هر دو امکانات در دسترس شماست، در یک طور وضعیت شما لوکس هستید. خب به هر حال اگر نگاه خودت از لوکس بودن مسائل آسایشی است، باز ما میخوایم بگویم که بله، یک بخش از زندگی است. اگر زندگی را به 8 بخش تقسیم کنیم، میشه گفت که یک بخش زندگی لوکسی است، یا همو داشتن امکانات زیاد یا پول زیاد یا هر چیزی که باورش ماست. یعنی ما به همه داشته های زندگی، به همه نیازهای زندگی، به همه ابعاد زندگی نگاه کرده، سرمایه گذاری کرده و در او راستا خود را موفق ساخته یا موفق شده، در او صورت ما میتونیم بگوییم که زندگی خوب است. ولی اجازه بتین برتان بگوییم که ما باوریم چیز که زندگی چی و خوب است. ما فکر میکنم که اولین دلیل به این مسئله خود زندگی را شناختن است. روزی که شما آمدین و یک تشخیص نزد شما پیدا شد و است که این زندگی است. زندگی هستن این چیز است. در اون صورت شما میتونین بعدن برین سر ای که چگونه او را سپری کنین یا چگونه او را پیش ببرین. یعنی خود شناخت زندگی بسیار مهم است. و ای که من گفتم در لحظه، یعنی که شما بفهمین، شما بدانین که از آینده و گذشته دست بردارین. یعنی زندگی خوب یعنی که در لحظه زندگی کنین، نه در گذشته و نه هم در آینده. دوم، مسائل جدید و موارد جدید است که امروزه در زندگی آمده و آرام آرام زندگی ما را میگیره. مثلا تکنولوژی، مثلا شبکه‌های اجتماعی، مثلا امثال مواردی که میشه ازش نام برد و یاد کرد. اینا میتونه که امروزه زندگی ما را به چالش بکشانه، مشکلات ایجاد کنه و مسئله ایجاد کنه و ما را ببره به یک دنیای دیگه یا زندگی دیگه که او رقم قبلا نبود. و مواردی سوم و چهارم را که پی در پی میخوایم با شما ازش یاد کنم، مسئله ورزش و هدف و مقصد زندگی است. روزی که شما منظم فعال بودین از نظر جسمی و از نظر ذهنی هم دارای هدف بودین، اون وقت است که شما میتونین بگوین که من خوب زندگی میکنم و اینمی سبب میشه که زندگی شما لوکس هم شه.
همچنان سوال موضوعی امروز یک شنبه ما ای است که خوب زندگی کردن یعنی چی؟ ببینین که پیامک‌ها چی میگه؟ حکمت الله جان از بلخ گفته برای خوب کردن زندگی خود و دیگران باید مهربان باشیم. یا نکته بسیار خوبی است که همیشه یاد ما باشه در ناملایمات زندگی، در سختی ها، ما در معرض یک امتحان هم هستیم که آیا مهربان هستیم یا نه.
خودم هر چی که خواستیم با او رساندیم، خدا با زحمت تلاش و کوشش. درست است که آدم در تا رسیدن به یک مرحله زندگی مشکلات زیاد را میبینه، اما باید تحمل کرد. وقتی ما میخواییم از هر بوده که فکر کنیم زندگی خوب داشته باشیم، باید مشکلات را بکشیم.
الحمدلله من راضی هستم از زندگی. فکر میکنم نتیجه تلاشایم را دیدیم و از اونا بهره برداری میکنم و اطرافیانم از من فکر میکنم به نسبت راضی هستم.
در یک زندگی خوب شما حق انتخاب دارین، تبعیض نمیبینین و در جامعه به شما احترام گذاشته میشه. در زندگی خوب نگرانی نیست آدم ها که به حق خود میرسن یا نمیرسن. و در جامعه افغانی این سال مطرح است که تا چی حد به این چیزا مردم و شهروندان دسترسی دارن. گپ کشال نشه، مقصد خواستیم یک اشاره بکنیم. منظوری است که زندگی خوب این چیزا را هم به کار داره.
انسانی لیاقت داره که زندگی خوبی داشته باشه، ولی خب ارزیا ندارن دیگه، چون تلاش نمی کنن و چنین چیزی را نمی خواهیم. باید بخواهیم که زندگی خوب داشته باشیم، چون خواستن توانستن است.
ما فعلا زندگی خوبه دارم به خاطر که با آینده یک ذهنیت و یک دید خوب دارم و افکار مثبت دارم که در آینده یک تحصیلات خود را بالا ببرم و در آینده یک چیزی شم، یعنی یک مقام در پیش خود داشته باشم.
سپاس از شما. خانم لیلا از گلارام لغمان گفته به نظرم برای بهتر شدن زندگی باید به مردم امید بدیم.
نقش دیگران در زندگی خود ما بگیریم. فکر میکنم اگر سر همه به کار خودشان باشه، اگر همه به فعالیت و پیشرفت خودشان فکر بکنن و از مداخله و تداخل در زندگی دیگران پرهیز بکنن و دست بکشن، همه ای ما میتونیم که زندگی خوبی داشته باشیم.
یک پیام که دیگم فرصت داریم بخونیم تا بریم به استقبال گپ صبح کافه صبح. جاوید جان از غزنی گفته که مردم در یک کشور وابسته هیچ وقت زندگی خوب نمی داشته باشند. اینم نکته خیلی تعیین کننده و البته مرتبط با کل یک جامعه بود که جاوید جان از غزنی یادآور شد. بریم و گپ صبح بشنویم.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام علی جان عطایی در خدمت شما هستیم.
سلام نسیر جان مجاب، صحبت بخیر باشه، مانده نباشی. سلام دوستان عزیز و بسیار گل برنامه کافه صبح، در خدمت هستیم با گپ صبح که مناسبتش روز پرندگان ساحلی است.
خب
بله،
خوش
یک گپ صبح خلاصه شاعرانه و خیلی طبیعتی و خیلی دلی هست دیگه. انشالله که مفید باشه برای شنوندای عزیز. روز 14 سپتامبر هر سال روز جهانی پرندگان ساحلی برگزار میشه و علتش هم آگاهی بخشی درباره حفاظت از پرندگان ساحلی و زیستگاه هایشان هست. این روز بر خطراتی مثل تغییرات آب و هوایی، تخریب تالاب ها و شکار غیر قانونی تمرکز داره. فعالیت هایی مثل تماشای پرندگان، آموزش عمومی و پاکسازی مرداب ها در این روز مد نظر هست و تبلیغ میشه و ترویج میشه. پرندگان ساحلی مثل لکلک ها و پلیکان ها در حفظ تعادل طبیعت و جابجایی بذرها نقش مهم می دارن. چقدر جالب، جابجایی بذرها و مثلا دانه یک گیاهی را از یک جای می بره و یک جای دیگه اونجا جابجا می کنه.
بخش از اکوسیستم هستن دیگه.
بله. تا مثلا یک درختی که فرض کن 2000 کیلومتر اوترفتر میرویده، بیایی در منطقه ما هم مثلا امکان رویدنش باشه. این رویداد مردم را به مراقبت از تالاب ها و کاهش آلودگی تشویق میکنه. حفاظت از این پرندگان به حفظ همون رقم که نصیر گفت اکوسیستم، که اکوسیستم های جهانی هم هست، کمک میکنه. افغانستان در مسیر مهاجرتی آسیای مرکزی قرار داره دوستان عزیز و سالانه میزبان هزاران پرنده مهاجر هست. این پرندگان از مناطق سرد شمالی از طرف سایبریا، روسیه و اوترفا میایه به سمت مناطق گرم جنوبی. مرداب دشت نوار در ولایت غزنی پناهگاه اصلی پرندگان
ناور است. ناور نمت
ناور میشه. بله. دشت ناور مثلا.
دیروز
ما چی گفتیم؟ چرا هوش من نیستم. به هر حال پناهگاه پرندگان آبزی هست و گونه های مثل سرسفید، اردک یا مرغابی سرسبز را سرشان سبز است. چقدر جالب میزبانی میکنن. آبگیرهای اطراف کابل و دریا یا رود بسیار بزرگ خروشان در شمال افغانستان هم نقاط توقف مهمی هستند. پارک ملی واخوان بدخشان های کوهستانی مانند کبوتر برفی را جذب میکنه و تالاب هامون در مرز ایران و افغانستان هم پرندگان مهاجر را از افغانستان میپذیره. پرندگان مهاجر در فصل بهار از ماه حمل تا ثور به سمت شمال پرواز میکنند و در خزان یا پاییز از سنبله تا عقرب به جنوب باز میگردند. اونا در مرداب ها و رودخانه ها برای تغذیه و استراحت توقف میکنند. رفتارشان مثلا شنا یا آبازی جستجوی غذا و پروازهای گروهی است که وقتی که اون را توقف میکنن برای کارا، اونا را در برابر شکار آسیب پذیر میکنن. شکارچی ها کمین میکنن که این پرنده ها کی روی زمین میشینن، کی آبازی و شنا میکنن تا برن به سراغشان. خدمت شما عرض بکنم که گونه های نادری که در خطر انقراض هست از مناطق سرد و سمت هند میرن و از افغانستان عبور میکنن. تنوع پرندگان در افغانستان به صدها گونه میرسه، اما آمار دقیق به دلیل شرایط دشوار محدود است و در دسترس ما نیست.
و حتما آمار هم کم شده. مثلا همین طالاب کابل که شما یاد کردین، کل اشمت خان یکیش است که یک زمانی 157 نوع پرنده کمیاب در اونجا نشست و برخاست داشتن.
یک زمانی.
خیلی حسرت داره، خیلی جگرخونی داره و یقینا آسیب دیده. یا مثلا قرمقلی انبوی از هزاران و میلیون ها پرنده است که به صورت فصلی از شهر مزار شریف که ما بعینا دیدیم تیر میشن. و خب اینا اگه امنیت نداشته باشن، مسیر خود به شکل طبیعی تغییر میتن به شکل غریزی.
خب اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان شکار بسیاری از گونه های پرندگان را ممنوع کرده است، اما خب این چقدر رعایت میشه بماند. مناطق مانند دشت امونوره که گفتیم و واخان به عنوان پناهگاه های حفاظت شده تعیین شدند، اما اجرای قوانین به دلیل کمبود امکانات و بی‌ثباتی ضعیف است. اجرا نمیشه قوانینی که در این باره هست. اخیراً قراردادهایی برای شکار محدود شما میتونن، اما خب تلاش‌های گذشته برای آموزش و مردم محلی و جلوگیری از قاچاق پرندگان انجام شده، اما با تغییرات سیاسی خب نظارت کم است و کم شده.
همین چرا پرنده شکار شده؟ به هر دلیلی چرا شکار شده؟ مهسات خود تیر میکنه یک گوله رو میزنه، او دیگه پشت گوشت شم نیست و گردشگر خارجی از گرسنگی باشد بقید.
البته و خارجی ها شاید بیشتر زنده بگیرن که مثلا چه میدونم باشه و نمیدونم شاهین و این چیزا رو چیکار کنن و برای به اصطلاح تفریحات و اینا. اینا هم هست. به هر حال شکار غیر قانونی در ولایتی مثل بدخشان و هرات بسیار رایج هست و بازار پرندگان غیر قانونی برای فروش و برای اینکه به خارج فرستاده شون رونق داره. شکارچیان از تله و تور استفاده میکنن و پرندگان برای غذا یا تزیین میفروشند. این تجارت گونه های نادر را به خطر انداخته و بیماری واگیر را هم گسترش میده. فقر و ناگاهی مردم این مشکل بدتر میسازه و بدتر ساخته. نظارت محلی به دلیل کمبود منابع بسیار ضعیف است و شکار غیرقانونی همچنان ادامه داره. از اون طرف میگن که کار غیرقانونی است، اما چون نظارت نیست و به اصطلاح روی اون مواردی که اعلام میشه دقت نیست، مردم کار خود انجام میدن. برای حفاظت از پرندگان مهاجر، مردم افغانستان باید از شکار و خرید پرندگان وحشی خودداری بکنن. گزارش تخلفات به مقامات محلی باید داده شود و این ضروری است. کاشت درختان و پاکسازی مرداب‌ها به حفظ زیستگاه‌ها کمک میکنه. گردشگری طبیعت میتونه که درآمد